بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. قال علی علیه السلام: قلوبهم محزونه و شرورهم معمومه معمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه. در خطبه 193 نهج البلاغه شریف، خطبه معروف به خطبه متقین، در اوصاف سالکان و پرهیزگاران به فرموده حضرت امیر مؤمنان علیه السلام اوصافی رو نقل کردیم و خونده شد. در این عبارت حضرت چند صفت دیگر از اوصاف سالکان رو بیان می کنن. یعنی سالکان باید این اوصاف رو داشته باشن. یکی از اون اوصاف اینه که قلوبهم محزونه، اینها دلشون غمناکه اما ظاهرشون هیچ گونه غمی رو نشون نمیده. و به تعبیری بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، به خاطر اینکه امام صادق علیه السلام فرمودن: الحزن من شعار العارفی، شعار انسانهای عارف اینه که اینها حزن دارن، خوف دارن از حضرت حق، یک خشیتی دارن و این خشیتشون باعث میشه که اینها همیشه بیاد حضرت حق باشن. و به تعبیری لو حجب الحزن عن قلوب العارفین ساعتا لاستغاثوا، اگر یک لحظه خوف و حزن از دلشون بره اینا فریادشون بلند میشه. برای همین دعای قنوت نماز وتر یا وتر حضرت امام سجاد علیه السلام معروف به دعای حزینه، دعای حزین، دعای انسان حزناک، یعنی انسان عارف و سالک. انسان سالک همیشه محزونه. اناجی که یا موجودن فی کل مکان لعلک تسمع و ندایی، چقدر بله فرمایش حضرت عالیه. و اینجاست که حزن هیچ موقع از انسان عارف گرفته نمیشه. و به عبارت بهتر اینها، این حزنی هم که در اینجا هست منافات ندارد با اینکه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چون اینها نسبت به گذشته پشیمان نیستن، نسبت به آینده نگران نیستن. اما منافات ندارد در این که اینها اهل چه باشن؟ اهل بله حزن باشن. و حزن در اینجا یعنی اهل دهشت و اینها هستن. خصلت دیگری که در اینجا اومده اینه که و شرورهم معمونه، اینها زشتی هاشون بدی هاشون نسبت به دیگران هیچ نمیرسه، بدی ندارن اما اینها بدیشون از دیگران گرفته شده. اینها دیگران در یک امنیتی هستن، مردم از شر اونها در امانن. و به عبارت بهتر آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن: ان شر الناس منزلتن عند الله يوم القيامه من يخاف الناس شره، بدترین مردم روز قیامت کسانی هستند که مردم از شر او در امان نباشند. این انسان‌های با تقوا و صالح، بله اینها شرشون به دیگران نمیرسه، بلکه اصلا میتونیم بگیم شری ندارن تا به دیگران برسن، اینها دیگه خوبی شده اند. انسان صالح همیشه در مسیر خوبی ها حرکت میکنه، نه خدای نخواسته بدی ها. صفت دیگری که در این فرمایش حضرت دارن اینه که اجسام اونها نحیفه. این نحیفه در اینجا من محضرتون عرض کنم، ما نحیف رو در فارسی به معنای لاغر و حتی گاهی وقتا لاغر مردنی معنا می کنن، نحیف رو کسی که از لاغری همانند نی شده. اما ظاهرن این نحیفه در اینجا که اجسامهم نحیفه یعنی چابکه، یعنی اینها یه دهشت و یک زرنگی و به عبارت بهتر یه تیز روی در انجام وظائفشون دارن. و اجسامهم نحیفه شاید به حسب ظاهری لاغرم باشن، اما اون لاغریه به معنای لاغری منظور نیست، لاغریه به معنای چابکی و تیزهوشی و زرنگی و به عبارت بهتر سرعت در انجام وظائفشون هست. ساختمان جسمانی و وجودی اینها طوری است که اینها چابک و بسیار آماده برای انجام وظائفشون هستند. و خصوصیت دیگری که در اینجا مطرح شده اینه که و حاجاتهم خفیفه، اینها حاجاتشون نیازهاشون بسیار اندکه، یعنی به عبارت بهتر اینها زیاده خواه نیستن. و اینها به تعبیری خفیف المعونه هستند، کثیر المعونه هستند، یعنی یاوریشون زیاده، یار کمک کردنشون زیاده، اما خفیف المعونه هستند، اما نسبت به معونه های زندگیشون بسیار ساده هستند. در وسائل جلد 1 صفحه 381 حدیثی از حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام وارد شده که حضرت میخواستن، حالا دیروزم روز شهادت ایشون سلام الله علیها بود، بله حضرت میخواستن وارد حمام بشن، حمامی آمد حمام را قرق کرد به تعبیری، بله حضرت جلوگیری کردن، گفتن نه اجازه بده دیگرانم وارد بشن. بعد وقتی که حضرت خواستن تعلیل بیارن، علت این جهت رو بیارن، حضرت فرمودن ان المؤمنه خفیف المعونه، ما مؤمن هستیم و مؤمن باید معونش کم باشه، بی تکلف باشه. پس بنابراین انسانهای سالک و عارف همیشه معونشون کمه، با اقل ما یمکن زندگی میکنن، اما بیشترین بهره ها را برای عباداتشون میبرن. خصلت دیگر یا خصلت پنجمی که در اینجا بیان شده اینه که و انفسهم عفیفه، اینها پاکدامن هستن. عنایت دارید که عفت تالی تلو اسمته، اینا معصوم از گناه نیستن اما نسبت به گناه عفیف هستن. در فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف هست که بله حضرت فرمودن که مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظمش اجرن ممن قدر فعفا لکاد العفیف ان یکون ملکا. چقدر تعبیر زیبا، همیشه مجاهد فی سبیل الله پاداشش طوری هست که این توانایی بر گناه دارد اما عفت نسبت به گناه داره. و حضرت فرمودن عفیف نزدیکه که یک ملک و فرشته باشد، چون عفیف آن است که انقدر پاکدامنه و پاکدامنی رو پیشه می کنه که دیگه گناه نمی کند. این مثل این است که فرشته ای از فرشتگان الهی است. و باید بکوشیم که انشاء الله تبارک و تعالی این اوصاف انسانهای با تقوا را در زندگیمون پیاده بکنیم و همانند اینها سلوکمون رو انجام بدیم و ان شاء الله به جایی برسیم که انفسهم عفیفه، یعنی جانهای ما، دلهای ما، دلهای پاک و ان شاء الله آلوده‌ای نباشد، که انسانهای سالک از آلودگی ها بدورند. رزقنا الله ایانا و ایاکم. و حمد الله رب العالمین در مباحث بورس، خلاصه مباحثی که رسیدیم و نظریه هایی که استخراج شد، به این نتیجه رسیدیم که ما معاملاتمون باید به خصوص معاملات در بورس ربوی نباشن. ربا هم بر دو قسم بود، ربای در معاملات داشتیم، ربای قرضی داشتیم، و به این نتیجه رسیدیم به حمد الله رب العالمین که اقتصاد اسلامی یک اقتصاد باز است، بسته نیست، خمود نیست، جمود نیست، بسیار اقتصاد زنده‌ای دارد و نظام اقتصاد اسلامی اسلام یک نظام بسیار پرسودی هم هست، برعکس یه عده‌ای که بد جلوه می‌دهند سلیقه ها. متاسفانه اقتصاد اسلامی را یه اقتصاد بسته مطرح میکنن، من عرض میکنم اتفاقا یک اقتصاد باز است. اگر ربا را حرام کرده است، اگر یک معامله ربوی را خط قرمز شارعه، راه سودهای دیگری را که بهتر از راه رباست و مشروعیت داره، حضرت حق این راه ها را باز کردن و شارع مقدس بیان کرده که ما راه های برون رفته از ربا رو مطرح کردیم. یه بحث دیگری که خیلی مهم بود و ما رسیدیم به این نتیجه رسیدیم که ارزش پولهای امروز ارزش ذاتی نیست، برخلاف مبادلات گذشته که بر اساس ارزش ذاتی درهم و دینار بود و طلا و نقره یک ارزش ذاتی داشتن و شاید یک ارزش بازاری داشتن و شاید هم ارزش‌های ذاتی و بازاریشون هر دو یکی بود، و پول در زمان قدیم با پول در زمان الان بسیار تفاوت داره. پولی که در زمان الان است اعتبارش اعتبار اعتباریه، یعنی ارزشش اعتباری است، و منشأ اعتبارش هم ما به این نتیجه نرسیدیم که طلا و نقره باشد تا بگیم هر حکمی که طلا و نقره دارد مثل معاملات صرف، پس بنابراین بله در پول هم باشه. برای همین زیاده و نقصان در پول را ما تخصصاً یعنی موضوعاً خارج از معاملات ربوی می‌دادیم. چرا؟ چون اینها معدودات هستند، نه این که چه باشد مکیل و موزون باشد، و ربای معاملاتی در مکیل و موزون بود. و نسبت به قرض هم که ما عرض کردیم درسته که در قرض ربای قرضی داریم، اما راه‌های برون رفته مختلفی رو برای ربای قرضی هم محضرتون تقدیم شد که بله اعم بود از مشارکت، صلح، اجاره، حتی دین و راه‌های دیگری که دیگه خودتون بله مستحضرید و بیان کردیم. خب با توجه به این که ما رسیدیم به بحث ربا و یک جایی که ربا بیشتر درش خیلی مطرح بانک ها هست، گفتیم یک بحثی رو هم بپردازیم به عنوان بانکداری اسلامی و بانک در اسلام. خب اصل لغت بانک و بانک رو میدونید، روی نیمکت ها می نشستن، معامله می کردن در فضای باز، بعد این دیگه اسم شد برای جایی که در اونجا معاملات مختلفی از وام و پول و قرض و اینها مبادله میشه. و می تونیم این حرف رو بزنیم که امروز بانکداری در دنیای امروز یک جزء لاینفک از زندگی مردمه، و به عبارت بهتر اقتصاد بدون بانک در دنیای امروز اصلا معنا ندارد، و نمیتونیم بگیم زندگی بشر دیگه بدون بانک اداره میشه. پس در این که بانک ضرورت دارد هیچ شک و شبهه‌ای نیست. و در این که بعضی از بانک ها هم، بلکه بیشتر بانک ها متاسفانه اعمالشون و بدهبستون هاشون بدهبستون های غیر مشروعه، در این هم شک و شبهه‌ای نیست، به خصوص بانک های جهانی. یعنی اگر قرار باشد آمار بگیریم، بانک های جهانی متاسفانه بیشترشون بر اساس سودهای ربوی است و جز خط قرمز های معاملات اسلامی و بازار اسلامی است. اما ما با توجه به همه دقت ها و عنایت هایی که تا به حال محضرتون داشتیم و داریم به حمد الله رب العالمین، به این نتیجه رسیدیم که بانک جزء ضرورت های زندگی مردمه. اما بانک رو باید چه کرد؟ بانک اسلامی کرد. حالا میخوام به طور فشرده، به عبارت بهتر، روش بانک اسلامی و طرح بانک اسلامی رو محضرتون تقدیم کنیم که رباهای قرضی در بانک ها اتفاق نیفته. و تقاضا میکنم از کسانی که مسئول اقتصادی و امور اقتصادی هستند و امور بانکی هستند، به خصوص سردمداران اقتصادی، این که این مباحث رو با دقت دنبال بکنن و انشالله طوری بشود که بانک ها دیگه از سودهای ربوی خارج بشن. خب، اولین چیزی که شاید ضرورت بانک ها را ضروری بکنه یا ما را به این نتیجه برساند که ما باید یه جایی داشته باشیم که در اونجا ثروت ها انباشته بشود یا به تعبیری حفاظت بشود، این که بانک یه جای مطمئنی برای حفظ پول مردمه. ما میبینیم که زمانای قدیم یکی از شاید شغلهای نامشروعی که رایج بود، شغل دزدی و راهزنی از قبائل و از افراد بود، اون هم به خاطر حمل و نقل پولهای کلان و ثروتهای کلان و طلا نقره‌ای که تاجرها از شهرها به شهرها می بردن برای معاملاتشون. و الان می بینیم این راهزنی رو بانک ها دیگه تقریبا به صفر رسوندن. پس در ضرورت بانک ها همین بس که بهترین راه برای حفظ اموال و جابجایی کردن اموال است. و شاید هم یکی از فلسفه های تأسیس بانک همین باشد که حفظ اموال مردم، و این یکی از راه های ضروری بودن بانک هاست. و یکی دیگر از چیزهایی که ضرورت بانک رو باز ضروری می کند و می تونیم بگیم نظام بانکداری رو باید تأسیس کرد و به فکر نظام بانکداری بود، اینکه بانک ها وسیله خوبی برای نقل و انتقال های مالی در بازارها و ارزها هستند. زمانهای گذشته یکی از چیزهایی که خیلی ناامنی به وجود می آورد همین نقل و انتقالات سرمایه ها بود، و الان می بینیم این نقل و انتقال ها خیلی آسان شده و این آسانی به زندگی راحتی مردم کمک میکنه که ثروت ها، پول ها جابجا بشود و مطمئن جابجا بشود و یک جایی باشد که نگهداری بشود. و یکی دیگر این که بانک ها وسیله خوبی هستند برای تأمین نیازهای مردم. مردم نیازهای مختلف دارن، هرچی هم که پیشرفته تر بشن، زندگی مردم جلوتر بیاد، نقل و انتقال ها هم بیشتر می شود و هم باید بهتر بشود. و این دور بودن شهرها و بلادها و کشورها می طلبد که باید بینشون چه باشد؟ یک ارتباطی و یک رابطه ای باشد. این ارتباط رو می توانند بانک ها تأمین بکنند. و راه دیگر، حالا یا راه چهارم شد یا پنجم، از این که ضرورت بانک ها را ما باید ضروریش بکنیم و تشخیص بدیم، اینه که بانک ها یه جای خوبیست برای تجمیع سرمایه ها و اموال مردم، البته به شرطی که متاسفانه بله هرج و مرج به وجود نیاد و به تعبیر دیگری خوب اداره بشود، هر گونه اداره نکنند، با حساب و کتاب اداره بکنند. پس اموال راکد مردم به وسیله این بانک ها یک رونقی میگیره و یک تجمیعی پیدا میکنه. این هم یک راه دیگر. یک راه دیگر، سلام علیکم و آقای الله سبحکم الله بالخیر، یک راه دیگر این است که بانک ها ضروری است به خاطر این که ما یک سری از سرمایه های سرگردان داریم یا سرمایه های راکد داریم که این سرمایه ها باید به چه بیفته؟ به بله ارزش مبادلاتی بیفته و ارزش مبادلاتی پیدا بکنه و به عبارت بهتر وارد بازار بشه. مثلا یه عده‌ای هستن ناتوانن اما پول دارن، اینا دیگه عمرشونو کردن، بازنشسته شدن به قول معروف، اما سرمایه هایی دارن، نمیتوانن کار کنن، کهولت سن دارن، ضعف مدیریت دارن، بیماری دارن، یا به عبارت بهتر بگید بله بچه های خردسالی هستن که یک ثروتی بهشون رسیده اما نمیتوانن بر اثر صغر سن یا بر اثر سفاهت اینها درآمدی داشته باشن. بانک ها یک جاهای خوبی برای تجمیع و تجمع ثروت ها و هدایت ثروت ها. پس اینم یه دلیل دیگری که وجود بانک ها را ضروری میکنه. یه دلیل دیگری که بر ضرورت بانک ها اقامه می شود و میشه اقامه کرد این است که بانک ها می توانند تسهیلات بدن. تسهیلات بانکی دلیل بر ضرورت بانک ها. واقعا بانک ها می توانند تسهیلات بدن، می توانند به کسانی که مدیر هستند اما فاقد سرمایه هستند اینها سرمایه بدن، می توانند به افرادی که بضاعت هستند اما توان اجرایی دارن، توان کاری دارن، پولی در اختیارشون بذارن و اینها درآمدزا باشن. پس اینها، اینم دلیل چندم شد، دلیل ششم شد یا هفتم شد. دلیل بعدی این است که اون چه که مهم است این است که خود پول، خود ارز و خود ارزهای دیجیتالی امروز به خصوص و ارزهای فراوان متعدد امروز که در نظام اقتصادی بشر ضروریه، ضرورت بانک ها را بله برای ما ثابت میکنه و اثبات میکنه. پس اینها چیزهایی است که ما میتوانیم ثابت بکنیم که بانک ها ضروری هستند، منتها انما الکلام در این که باید این بانک ها چه بشوند؟ مشروعیت پیدا بکنن و بانک های اسلامی با خصوصیات قراردادهای اسلامی اداره بشن. پس ما نمیگیم بانک نباشد، ما میگیم بانک باید چه باشد؟ اسلامی باشد. باید بانک ربوی نباشد، سودها نباید ربوی باشد. متاسفانه الان در بیشتر بانک های جهانی سودها ربوی است، یعنی خط قرمزه. الان شاید در خیلی از معاملاتی که در بورس بشود متاسفانه معاملاتش مشروع نباشد، اما با یک آگاهی برای بورس بازان و کسانی که در بورس معامله میکنند و حتی کارگزاران، لذا ما بارها پیشنهاد کردیم که چه خوب است برای کارگزاران بله عقود شرعی حداقل بیان بشود که وقتی که میخواهند با کسانی که وارد بورس میشوند قرارداد ببندند، بدونند با چگونه قراردادهایی باید با اونها بسته بشود تا قراردادشون شرعی باشه. برای همین ما بانک‌های اسلامی و حالا نگیم بانک، بگیم تجمیع سرمایه‌ها را که ما اسمشو میذاریم بانک و قراردادها و جایی که قراردادها بسته میشه، ما عرضمون این است که اینا از ملاک تعاونوا علی البر و تقوا، یعنی آیه شریفه تعاونوا علی البر و تقوا شامل بانک ها هم میشود و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان هم شامل نفی ربای در بانک ها میشه. پس هم ما نسبت به رباها امر به بانک ها امر داریم، هم نسبت به بانک های ربوی چه داریم؟ نهی داریم. و ما بین این باید و نباید و مشروعیت و غیر مشروعیت باید چه کنیم؟ باید به عبارت بهتر مدیریت کنیم. و بحث بانک‌های اسلامی از قدیم الایام مطرح بوده. حالا بعضی از آقایان فقها برای این که میگفتن ال نادر و کل معدوم، این که بفرمایید وجودش کم باشد مثل معدومه، برای این که خیلی از بانک ها دچار ربا بودن، می آمدن موضع می گرفتن که اصلا بانک نباید باشه تا ما مبتلا به ربا نشیم. اما ما با کمال معذرت از همه اینها عرض می کنیم که ما باید بانک مشروع رو داشته باشیم و اقتصاد اسلامی اقتصاد بازه. در سرمایه ها و انباشتن سرمایه ها خیلی دستش بازه، ما می توانیم اینها رو نهادینه بکنیم که مشروع باشن. لذا من یه اشاره بکنم به معمولا خدمت هایی که الان بانک ها ارائه میدن که خیلی خدمت های شایان خوبی هم هست و انسان باید واقعا قدردانشون باشه، اما باید اونها رو بگیم که مواظب بعضی از قراردادهاشون باشن که به سودهای بله ربوی نیفتن. دیرکردها هیچ شک و شبهه‌ای نیست، رباست. بله سود گرفتن از تأخیرها هیچ شک و شبهه‌ای نیست که رباست، مگر اینکه قراردادهایی ببندن که به طبق شرایطی گرفته بشه و از اول با شرط یک عده‌ای رو مدیون بکنن و دین یا قرض یا عقود دیگری به گردنشون بله با توجه به قراردادهاشون به گردنشون بیاد. و به عبارت بهتر یکی از خدمت‌هایی که بانک‌ها ارائه می‌کنن و شایان هم هست و فراوان هست، وقت گذشته آقا؟ هفت دقیقه گذشته؟ خیلی، پس باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات